این روزها همه در بازارهای مالی به دنبال رازی جادویی می‌گردند تا با آن بتوانند موفق شوند. ما در این برنامه از طریق مصاحبه با معامله‌گرها و مؤلفین و مدرسین و سرمایه‌گذاران موفق در حوزه بازارهای مالی قصد داریم تا به شما در پیدا کردن راهی درست کمک کنیم.
وقتتون بخیر باشه. من محمد ایزدی هستم، مجری برنامه رادیو مدرسه. برنامه رادیو مدرسه یکی از برنامه هایی هستش که قراره در تمامی کانال های آکادمی منتشر بشه و این فایل ها ضبط میشه. امروز قراره با خانم دلجومنی صحبت کنیم، یکی از افرادی که توی حوزه بازارهای مالی تونسته تحول خیلی خوبی توی زندگیش بده و مسیر بازارهای مالی رو انتخاب کرده. اگر سلام و احوالپرسی با بینندگان و شنوندگانمون دارید خیلی خوشحال میشم که بشنوم خانم دلجومنی.
سلام عرض میکنم آقای ایزدی، همچنین خدمت تمامی اساتید حالا که این وایس رو میشنوند چه میبینن و بقیه شنوندگان.
سوال اولم ازتون این هستش که چرا بازارهای مالی رو انتخاب کردی؟
خب توی یه دوره از زندگی من بودش که خیلی حالا دچار مشکلات فراوانی بودم، بعد پیشنهاد یکی از دوستانم بود، دنبال حالا یه کاری بودم که درآمدش هم خوب باشه، خودم هم خیلی ذهنیتم با اعداد و ارقام درگیر بود و اینکه خلاصه ما اینجوری شد که از بازارهای مالی اولم که از ایران شروع کردم، از بورس ایران.
گفتید ذهنتون با اعداد و ارقام درگیر بودش، رشتهتون چی بوده شما؟
والا من که حالا کارشناسی مدیریت بازرگانی بود، ولی خب قبلش تجربی بودم، بازم خیلی با اعداد و ارقام نبود. خودم کلن عاشق ریاضی بودم، جدا از رشته های دانشگاهی و حالا مدرسه خیلی دنبال ریاضیات و اینا، یعنی جدا از مدرسه خیلی ریاضی میخوندم.
بسیار عالی. برای تحلیل کردن از چه سبکی استفاده میکنید؟ یعنی تکنیکالیست هستید، فاندامنتالیست هستید؟
خودم که از اول خیلی تکنیکال بلد نبودم، خیلی با اخبار کار میکردم، یعنی اولین خرید سنگینی هم که داشتم نسبتا سنگین توی بورس ایران با خبر فاندامنتال بود برای ایران خودرو. بعد یعنی با فاندامنتال شروع کردم، کم کم تکنیکال رو کنارش ادامه دادم، یعنی تکنیکال رو یاد گرفتم کنارش برای حالا ادامه دادن توی بورس ایران یا وارد شدن به بازارهای جهانی مثل کریپتو و فارکس.
بسیار عالی. سرمایه گذاری یا ترید رو ترجیح میدید؟ شما توی کدومش بیشتر تونستید موفق شید؟ به عنوان کسی که 4 سال هست فعال بازارهای مالی هستید، کدوم رو پیشنهاد میدید؟
والا من یعنی بگم از 100% سرمایه هم بیشتر از 70%ش رو هولد کردن و دوست دارم، یعنی ترید کردم، یعنی متوجه شدم که واقعا به قول استاد سود کردن تو ترید نکردنه. در نتیجه من 70% پولم رو سرمایه گذاری میکنم توی اکثر مواقع، با 30%ش نقدم اگر برای فرصت خوبی برای ورود به حالا سهم داشتم، چه توی ایران چه توی بازارهای جهانی، اونجا وارد میکنم برای ترید کردن.
پس میشه گفتش که یک سرمایه گذار هستید، درسته؟
بیشتر، یعنی خب میگم از 100% سرمایه 70% رو هولد میکنم، ولی 30%ش رو حالا تریدم میکنم. نمیشه گفت ترجیح دادنی باشه. سرمایه گذاری
درست است. چون من حالا گذاری زندگی شما رو بفرمایید.
گفتم حالا من درآمد ماهانم از ترید کردنه، اون هولد کردنه بهش دست نمیزنم چون برای آینده است دیگه، من زندگیمو دارم با اون 30% و حالا درآمدی که از اون دارم میگذرونم.
سرمایه گذاری زندگی شما رو تحت تاثیر قرار داده؟
بله بله خیلی، یعنی کلا زندگی من مالی. بله زندگی من از صفر مطلق شروع شد. حالا تا اینجایی که هستیم من زندگیم صفر مطلق بود با یه پولی که نمیشه گفت قرضی بود، ولی خب قرار بود یه مدت کوتاهی دست من باشه، با اون شروع کردم. صفر بودم، یعنی حتی اون پول اولی هم مال سرمایه اولی مال خودم نبود. از اونجا شروع کردم که حالا به اینجا رسیدیم. هرچی هست میگم از صفر مطلق شروع شد، یعنی کلا تحول زندگی من تو بازارهای مالی بود.
شما جز کسانی هستید که فکر میکنم روی ایران خودرو خیلی خوب تونستید سود کنید. سودتون روی ایران خودرو لطفا میگید به شنوندگانمون هم بدونن؟
بله.
چند درصد سودتون رو مربوط درصدی؟
بله بله، من سالی که ایران خودرو افزای سرمایه داشت از محل تجدید ارزیابی بود. خیلی میگم با اخبار کار میکردم، خیلی فاندامنتالیست بودم اون موقع، نگاه میکردم میدیدم که صورتهای مالیشو که همیشه نگاه میکردم، زمین ها رو که میدیدم، میدیدم که سال ارزیابی زمین ها یعنی بخواد به سال جدید تبدیل کنه خیلی سال بود انجام نداده بود، یعنی نزدیک فکر میکنم 20-30 سال بود که زمین هاشو تجدید ارزیابی نکرده بود. همیشه منتظر بودم که ایران خودرو بخواد یه تجدید ارزیابی، حالا نه فقط ایران خودرو، کلن خودرو یا یه تجدید ارزیابی اینجوری بدن که من بتونم باهاشون دوباره دفعه سرمایه بشم. منم موقعی که قبل از اینکه ایران خودرو بخواد افزایش سرمایه بده خیلی پول کمتری داشتم، یعنی خیلی پولی بود که خودم داشتم، اون پولی که از کسی گرفتم دستم نبود. وقتی که ایران خودرو خواست افزایش سرمایه بده منم حالا سعی کردم پول بیشتری جور کنم، واردش کردم، بعد باهاش وارد افزایش سرمایه شدم که حالا اونطوری که اطلاع دارین با 100% باز شد. بعد از حدود فکر میکنم 2 ماهی گذشت، یعنی اسفند افزایش سرمایه داد، بسته شد نماد تا اردیبهشت، 2 ماه تقریبا 40 روز تا 2 ماه گذشته بود و اینکه گذشت و ما باهاش موندیم. بعد از اون 100% هم خب میدونستم که خیلی جای روش داره، موندیم باهاش تا سهمی که 2000 تومن بود رفت افزایش سرمایه، بسته شد روی 50 تومن باز شد و میدونستم که بعد این گپ رو پر کنه. حالا باهاش موندم تا 800 تومن رفت که سودی که من کردم روی 1100% بود. آخرین باری که یادمه 1000-1100% بود و اینکه اونجا بود که دیگه حالا کم کم پله‌ای شروع کردم خارج شدن و یه مقداری هم نگه داشتم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی خوب تونست ایران خودرو رو شکار کنی، یعنی یک جه به شدت فوق‌العاده. اون تایم من تو بازار بودم یادمه، همه آرزوشون بود که تقریبا بتونن ایران خودرو بگیرن و خیلی خوب تونستید اون تایم تشخیص بدی که خیلی ایران خودرو الان خوب هست. روزی چند ساعت برای بازار زمان میذاری؟ شما که شغل اصلیتون هستش بازارهای مالی اگه اشتباه نکنم، برای بازارهای مالی چند ساعت زمان میذاری؟
برای بازارهای مالی که تقریبا کل روز رو درگیرم، چون فیوچرز هم توی کریپتو کار میکنم، وقتی معامله باز داشته باشم نمیتونم، حالا با اینکه SLO میذارم ولی باز هم نمیتونم بگذرم از اینکه ببینم چه اتفاقی داره میفته، لازمه مثلا میانگینی کم کنم یا اگر داره به TPI بعدی میرسه میانگینی اضافه کنم. بالاخره کل روز درگیر بازارهای مالی هستم، ولی اینکه بخوام بشینم پای چارت تقریبا روزی 4-5 ساعت رو دارم، نه به طور پیوسته ولی خب حالا 1-2 ساعت پشت سر هم، مثلا 2-2 ساعت، 4-1 ساعت، میانگین 4 ساعت رو دارم.
به شدت عالی. ترید شغل اولتون هست یا نه؟ این سوال من اولش گفتم، ولی خب دوست دارم واقعا بدونم، یعنی الان درآمد اصلیتون از طریق بازارهای مالی هست یا اینکه نه جای دیگه هم کار میکنید و ترید شغل دومتونه؟
نه، ترید که شغل اول هم هست، ولی خب به جز اون شغل دومی هم دارم، یعنی اگر فرصت خوبی تو بازارهای بیرونم باشه بازم اونم یه مدل تریده، ولی خب به جز بازارهای مالی.
آها، پس یعنی شغل دوم هم دارید ولی خب ترجیحت اینه که تریدر باشید تا شغلهای دیگه، درست فهمیدم؟
بله بله، اون خیلی کم پیش میاد که حالا من بخوام خارج از این بازارها بتونم بخوام کاری را انجام بدم، ولی اگر فرصتی پیش بیاد میکنم، ولی باز هم شغل اول من همون تریدر بودنه. ترید کردن رو خیلی ترجیح میدم، هم درآمدش و هم لایف استایل یه تریدر رو خیلی بیشتر دوست دارم تا بقیه شغل رو.
خیلی عالی. شما که الان در حال حاضر میشه گفت 4 سال هستش که تو بازارهای مالی فعال هستید، چند درصد این مسیر رو آموزش میبینید، چند درصد این مسیر رو تجربه؟ این سوال به نظرم خیلی سوال مهمیه. به نظرتون مردم توی بازارهای مالی بیشتر باید تجربه کنن یا؟
آیزدی صداتون رفت دوباره، ولی فکر کنم متوجه سوالتون شده باشم. میخواییم بگین که تجربه بکنن بهتره، یعنی تجربه داشته باشن یا اینکه آموزش ببینن؟ به نظر من 100% آموزش بیشتره. حالا به هر حال وقتی کسی که وارد بازارهای مالی میشه خواسته ناخواسته خیلی تجربه میکنه، ولی بهتره از تجربیات استفاده کنه، از آموزش‌های دیگران خیلی استفاده کنه. یعنی البته که هر چقدر تو این آموزش‌ها پیش میری باز هم متوجه میشی هیچی بلد نیستی. من خودم خیلی دارم آموزش میبینم و ولی باز هم حس میکنم که خیلی جا داره و خیلی باید بیشتر یاد بگیرم تا بتونم خیلی مطمئن‌تر ترید کنم، با سرمایه‌ام کمتر ریسک کنم و اینکه از تجربیات دیگران در کل استفاده کردن تو این راه خیلی مهمتره تا اینکه آدم بخواد خودش یه تجربه‌ای رو به دست بیاره، چون اون تجربه‌ای که شما می‌خواید به دست بیارین روی ریسک کردن روی سرمایه‌تونه مسلمه. وقتی که این ریسک رو بکنین، یعنی تجربه بخواید بکنین، احتمالاً از سرمایه‌تون از دست دادین، در نتیجه از تجربیات دیگران که همون آموزش هایی باشه که بقیه برای ما دارن استفاده کنیم خیلی بهتر و منطقی تره، خیلی درصد ریسکش کمتره، خیلی ضررهایی که تو بازار میکنیم میاد پایین تر. من خودم هم شاید یه مقداری از سرمایه‌مو سر همین عدم آموزش از دست دادم.
خیلی زدی. هم عالی. خب بله، توی این 4 سال که شما فعالیتتون رو شروع کردید خب نتایج خیلی خوبی تونستید بگیرید. به نظرتون 4 سال تایم کمی نبود؟ چون من با افراد دیگه که صحبت کردم آدم ها بودن که 8 سال 9 سال تجربه داشتن ولی خب نتایج قوی نتونستن بگیرن. علت این که شما تو تایم کم تونستید نتیجه خوبی بگیرید چی بوده به نظرتون؟
من با اول که شروع کردم با یه گروهی آشنا شدم که از بچه های کارگزاری سبا تأمین بودن. اون موقع تالا معاملات باز داشتن، منم میرفتم حالا یه بخشی رو از اونا یاد گرفتم. اون موقع اصلا سرمایه زیادی وارد نکردم چون هیچی بلد نبودم، در حد بازی کردم با 3-4 تومن بود، سال 97 فکر میکنم. میرفتم تالار معاملات میشستم، حالا یه آشنایی داشتیم ما رو بردن اونجا معرفی کردن، از تجربیات اونا استفاده میکردم، از رو دست اونا معامله میکردم، میدیدم روش های مختلف معاملاتیشون رو و اینکه تجربه اونا خیلی برای من درس بزرگی بود. صبور بودنشون، صبر داشتنشون، اینکه اونها هم مثل من با مثلا 70% معامله سرمایه رو میذاشتن برای هولد کردن، نگه میداشتن، یعنی سهمی رو هی نمیخریدن بفروشن، نوسانگیر نبودن، 30% نوسانگیر بودن، یعنی 30% سرمایه رو میذاشتن برای نوسانگیری. منم مدل معاملاتی طبق روش اونها شکل گرفت. بعدش هم که حالا تالار معاملاتیشون بسته شد، خیلی محدود کار میکردن، باز هم من بهشون وصل بودم، باز هم از تجربیاتشون استفاده میکردم. خودمون یه جایی داشتیم میرفتیم، حالا با کمک دوستان با هم معامله انجام میدادیم. در نتیجه که من اینجوری شد که کلن تونستم این تجربیات رو به دست بیارم. و حالا ببینیم شما سوال بعدیتون چیه.
به شدت فوق‌العاده عالی. الان تمرکز اصلیتون روی چه بازاری هست؟ یعنی رو بورس ایران هست، روی فارکس هست، یا روی عرصه دیجیتال هست؟ به نظرتون آینده دست کدوم یکی از بازارها میتونه باشه؟
خب من که حالا فارکس و باستاد پشوتن شروع کردم و به نظرم بورس و فارکس بازارهای مطمئن تری هستن برای سرمایه گذاری، ولی آینده دست کریپتوکارنسی یعنی رمزارزهای هست به نظرم. با این که من داشتم مطالعه میکردم دیدم که یعنی از 300 میلیون نفری که الان توی کریپتو دارن کار میکنن 20 میلیون نفر ایرانی هم. و این یعنی که خب خیلی ما یعنی توی کشورهای دیگه ما به خاطر حالا تورم افسار گسیخته‌ای که داریم مردم هم خیلی بیشتر رفتن سمت درآمد دلاری که کریپتو دارن. حالا از یه جهت‌های خوبه، از یه جهت‌های بده، چون مردم جهان یعنی از یه جهانی که خب خیلی تعدادش بیشتر از 300 میلیون نفره، خیلی تعداد ایرانی‌ها بیشتره و ما چون کشور حالا تحریم شده ای هستیم، ممکنه که برای ما شاید خیلی جای مطمئنی نباشه، ولی خب درآمدی که الان آدم میتونه از کریپتو داشته باشه و ریسکی که میکنه خیلی کمتره تا جاهای دیگه. باز هم ولی به نظر من مطمئن تره بورس ایران و کریپتو، بورس ایران و فارکس برای سرمایه گذاری. این که میگم ریسک اون بازارا کمتره، چون توی کوتاه مدت ما میتونیم برداشت های بیشتری داشته باشیم، ولی توی فارکس و بورس مستمرتره، یعنی ما تو طولانی مدت تر میتونیم روی اینها سرمایه گذاری کنیم چون توی ایران هستیم. اگر نبودیم به نظر من آینده دست کریپتو.
بسیار عالی. با اینکه خودتون تجربه کمتری نسبت به بقیه دارید، یه سوال خیلی به نظر خودم این سوال خیلی سوال مهمی هستش. این هستش که اگه الان یه نفر بیاد از صفر صفر به شما بگه که من هیچ اطلاعاتی راجع به بازارهای مالی ندارم، میخوام تازه شروع کنم، به نظرتون چند سال طول میکشه که موفق بشم؟ شما بهش چند سال رو میگید؟
به نظر من الان یه کسی که بخواد از صفر شروع کنه حداقل باید 2 سال پیوسته آموزش ببینه، با سرمایه کم شروع کنه، ببینه خودشو به کجا میتونه برسونه، یه محکی خودشو بزنه، صبرشو، اینکه حالا چقدر میتونه مدیریت کنه، چقدر میتونه ریسک کنه، چقدر به زندگیش فشار میاره، همه اینها رو باید توی 2 سال آموزش ببینه و روی خودش محک بزنه، ببینه که توانایی موندن توی این بازار رو اصلا داره. بعد از 2 سال با حالا اگر میخواد یه سرمایه 100 میلیونی رو وارد کنه، به همون روش قلکی که استاد درس دادن شروع کنه از کم کم وارد کردن، یعنی 10 میلیون رو بذاره، اگر سود کرد مثلا 2 ماه 10 میلیون رو شروع کنه بازی کردن، یعنی 10 مرحله اون 100 میلیون تومن رو وارد کنه توی سال سوم. 2 سال که آموزش دیده، خودشو محک زده، به نظر خودش میتونه توی این بازار کار کنه، سال سوم شروع میکنه وارد کردن سرمایه، اون 100 میلیون رو توی 10 مرحله وارد میکنه، دیگه توی سال 4 متوجه شده که زندگی تریدری چجوریه، یعنی چقدر این بازارها برایش مفید یا مضر بوده. اگر اون 100 میلیون رو تونسته باشه بکنه 200 میلیون، خب برای تریدر نوپایی که حالا در از یادگیری اومده به مرحله بالاترش رسیده خیلی چیز خوبیه، یعنی میتونه یه رو خودش یه تریدر حرفه‌ای حساب کنه. ولی اگر نه، ببینه که مثلا اون 100 تومن رو نصف کرده یا کمتر، باید دوباره از اگه خیلی اصرار داره به تریدر بودن، دوباره آموزش ببینه، دوباره همه مراحل رو از اول شروع کنه. حالا به جای اون دو سال، اگر بگیم زمان خیلی مهم باشه برای انسان، به جای اون دو سال یک سال رو مد نظرش قرار بده. یعنی مثلا بعد از اون 2-3 سالی که گذشت، یه سال دیگه هم اضافه تر آموزش ببینه.
خیلی هم عالی. یه سوال دارم، این سوال رو از همه اساتید میپرسم. شما هم که سرمایه گذار و تریدر موفقی بودید، خیلی دوست دارم ازتون سوال رو بپرسم. خیلی از افراد هستم، خب ما یه جمله تو بازارهای مالی داریم میگیم که از هر 100% که وارد بازار میشن، خب 90%، 80% شکست میخورن. خب ما شاهده هستیم به خیلی این از این درصدها آموزش دیدن، یعنی آدم هایی هستن که توی بازار آموزش دیدن، تجربه هم داشتن، اما خب 80% واقعا عدد بزرگیه، یا 90% خیلی ها میگن. علت شکست اینها چیه؟ با اینکه تجربه میکنن و یاد هم میگیرن، ولی شکست مداوم میخورن. به نظرتون علت شکست اینها چی هست؟
علت شکست چند تا چیز مهم میتونه باشه. اول از همه طمع کردن. یعنی وقتی که استاد پشوتن به ما میگفتش که توی حالا یه استاپای برای خودتون بذارین، استاپ دیلی بذارین، استاپ هفتگی بذارین، اگر سودهای گندهی کردین استراحت کنین، اگر ضررهای بزرگی کردین به خودتون استراحت بدین. اگر نتونن اینا رو کنترل کنن، یعنی واقعا آدم طمعی باشن، نتونن طمعشون رو سرپوش بذارن، مسلما شکستای پی در پی میخورن. هر چقدر هم که سن و سالشون توی این بازارها بیشتر بوده باشه. و یکی هم این که بخوان خودشون تجربه کنن، یکی که 10 سال باشه توی بازارهای مالی کار کنه، ولی خب بازم سال 11 بخواد یه چیز جدید، یا مثلا کسی که فارکس بوده یهو بیاد توی کریپتو و بخواد با سرمایه گذاری عظیم رفتار فارکس رو با کریپتو داشته باشه، خب مسلما این آدم هم نمیتونه خیلی دوام خاصی توی این بازار داشته باشه. چون الان ما توی کریپتو میبینیم که لیدر کلن بیت کوینه و خیلی کم تر پیش میاد که با هر حالا آلت کوینی بخواد روی رفتار تکنیکالی خودش پیش بره. بیشتر متاثر از رفتار بیت کوین دارن عمل میکنن. خب یکی که فارکس خیلی کار کرده باشه، بیاد فکر میکنه همه آلت کوین ها مثل حالا فارکس که همه سهم ها جدا از هم رفتار میکنه و شروع میکنه آلت کوین ها رو طبق رفتار تکنیکالیشون خریدن، بدون توجه به اینکه ممکنه که این رفتاری که این آلت کوین داره متاثر از خود بیت کوین باشه. در نتیجه خب این آدم هم با اینکه 8 سال ممکنه حتی توی بازار فارکس ها بزنه، دیگه میتونه حالا عدم مدیریت ریسکشون باشه، یعنی بگن من تجربه‌ام دیگه تو این بازار خیلی زیاده، میتونم ریسک بیشتری انجام بدم، به جای حالا اگر توی فایرکس باشه به جای نیم لات بیاد 1 لات وارد کنه، حجمو بالا ببره، یا مدیریت پوزیشنشو دیگه بگه من حرفه‌ای ام، تحلیلم درست بوده، اس ال نذاره، حالا بخواد چه میدونم با حرف دیگران شروع کنه معامله کردن. خیلی چیزها ممکنه باشه، حتی برای یه تریدر خیلی موفقی که چندین و چند سال هم باشه که این راه اومده باشه، اگر هر کدوم از ملاک هایی که باید برای یک معامله داشته باشه، هر چقدر هم حرفه‌ای باشه، اونها رو بخواد یکیشو بذاره کنار، مسلما ضرر بزرگی میکنه. حالا میخواد توی فارکس باشه، میخواد توی بورس ایران باشه، میتونه توی کریپتو باشه و هر بازار مالی جدید که بخواد جدید به اینها اضافه بشه.
خیلی هم عالی. من اومدم یه لحظه ارتباطم با اتون قطع شد. سوال بعدی که ازتون دارم، به نظرم این سوال خیلی سوال خوبی هست ازتون. خب شما آدمی هستید که توی این 4 سال تونستید سودای خیلی خوبی کنید توی بازار بورس ایران. خب خیلی ها دیگه هم بودن که سودای خوبی کردن، ولی خب خیلی ها این سود رو پس دادن و میشه گفتش که آدم های ناتجربه بودن اومدن و سود رو پس دادن. علت اینکه شما این سود رو پس ندادید چی بود؟ یعنی چون من خودم به شخص جز آدم هایی بودم که سود خوبی کردن، ولی متاسفانه نتونستم این سود رو نگه دارم. این چی بود که تونست شما رو متمایز کرد که بتونید این سود رو نگه دارید، حفظ سرمایه کنید؟
من وقتی که بازار دیگه خوب خیلی قدرتمند من میدیدم داره بالا میره، همه میگفتن که این بازار اینجوری بالا میره همینجوری هم میریزه، منتظر بودم که من، حالا نمیگم منتظر منفی زدن بازار بودم، منتظر بودم که حداقل یک هفته بازار منفی بشه، تثبیت بشه که این بازار میخواد بریزه. وقتی که دیگه روز دومی بود که من دیدم داره خوب صفحه فروشه، شروع کردم پله خارج شدن، یعنی یه پله فروختم، دو پله فروختم، شروع کردم حالا از شاید 100% سهمی که توی ایران خودرو من داشتم 70%شو پله خارج کردم، 30% رو نگه داشتم که چون میدونستم اهداف ایران خودرو بلندتر از ایناست، یعنی باید اون گپ، حالا نه که بگم پیش بینی نمی‌کردم، اون گپ رو باید پر میکرد و 800 تومن هم خب ارزشی که داشت ذاتن ایران خود رو به نظر من کم بود. در نتیجه 70% رو پله خارج کردم و 30% رو نگه داشتم. دیگه خلاصه که اینجوری شد که منم نسبتا سیو سود کردم، شروع کردم سیو سود کردن، از ریزش بازار خارج شدم کم کم که خیلی درگیر نشم، خیلی چون میدیدم بقیه چه مشکلاتی میخورن و تو صفحه فروش گیر میکنن. قبلش هم که چون یک سالی توی بازار بودم میدیدم که رفتار بازار چجوریه، وقتی که رسید اون بالا دیگه خیلی هم میگفتن میره بالاتر، 2 میلیون شاخص خیلی کمه هنوز براش، ولی خب من وقتی ریخت گفتم که اشکال نداره من میفروشم، اگر دیدم داره بالا میزنه دوباره بالاترش یه پله شروع میکنم ورود کردن، اگر من حالا 5% بالاتر بخرم خیلی بهتر از اینه که 50% بخوام ضرر کنم، یعنی 50% سودم از دست بدم، به هر حال من ضرر کردم، حالا میخواست از سودم باشه میخواست از اصل سرمایه‌ام باشه.
خیلی هم عالی. اگه بخوای یک کتاب، صدای من هستش؟
بله بله هستش، بفهم.
اگه بخواید کتابی رو معرفی کنید که تو حوزه بازارهای مالی یا ترید یا سرمایه گذاری خیلی به شما کمک کرد، چه کتابی رو معرفی میکنید؟
من حالا کتاب یکی از کتابهایی که من خیلی دوست داشتم بخوام تو حوزه ترید بهتون معرفی کنم، معامله‌گران میلیونر اومده بود، واقعا خیلی کتاب مفیدی بود، چون با هر کدوم از این معامله‌گرا آدم بخواد توی واقعیت صحبت کنه باید میلیون ها دلار خرج کنه واسه نیم ساعت با این افراد صحبت کردم، ولی تو این کتاب اومده بود با تک تک، حالا نمیگم تک تک، با بیشتر معامله‌گرای که خیلی موفق بودن توی بازارهای مالی مصاحبه کرده بود، حالا اینا رو همه رو جمع‌آوری کرده بود، اومده بود تهش رو نتیجه گیری کرده بود، گفته بود که همه این معامله‌گرا سبک معاملاتی، روش زندگی، طرز فکر، همه اینها متفاوته، ولی نتیجه رو که نگاه می‌کردی همه‌شون موفق بودن، با اینکه همه چیشون با هم متفاوت بود، یعنی هیچ کدوم از رو دست یه نفر دیگه کپی معامله نمی‌کرد، حتی میشوندیشون بغل هم، شاید نظرات متفاوتی نسبت به یه دونه ارز حتی داشته باشن، ولی واقعا زندگی نامه همه‌شون جالب و ته همه زندگی‌هاشون موفق بود. من این کتابو خیلی دوست داشتم، حالا به دوستانم پیشنهاد میکنم اگر توی کتاب خوندن و اینا هستن حتما اینو بخونن. یکی هم دیوانگان ثروت ساز هستش که اگر اشتباه نکنم مال هاردی باید باشه، دان هاردی فکر میکنم، حالا شاید هم نباشه، من اون کتاب رو هم که خوندم خیلی دوستش داشتم، خیلی مفید بود برام و پیشنهاد میدم اگر دوستان دوست دارن کتابی تو زمینه پولسازی و درآمد داشتن و اینا بخونن، این دو کتاب رو بخونن و حالا کتاب هایی که ثروتسازی و میلیون معامله کردن و اینا هم هست کنارش داشته باشن.
خیلی هم عالی، خیلی هم فوق‌العاده. الگوی خاصی توی بازارهای مالی دارید یا فرد خاصی توی این مسیر بود که به شما خیلی کمک کنه، یعنی کوچ داشتی توی این مسیر؟
کوچ من الگوم که حالا قبل از اینکه با استاد تشوتن آشنا بشم خیلی خودم همیشه حالا پیج آکادمی رو داشتم دنبال میکردم، جا به جا میشدن از جاهای مختلف، خیلی دوست داشتم صحبتهایی که میکردن و یکی استاد پشوتن بود و کوچ خاصی هم که یکی همون دوستانم هم بودن که توی سبا تامین بودن، خب بالاخره راهنمایی میکردن، کمک میکردن به و کتابهایی که میخوندم دیگه بگم خیلی کسی رو داشتم که بخواد هوامو داشته باشه خیر، ولی خب دوستان که داشتم خیلی به هم کمک کردن. حالا اساتیدی هم که توی اینستا داشتم نگاه میکردم خیلی مفید بودن که حالا من همیشه خیلی دوست داشتم که شاگرد استاد پشوتن باشم، که حالا خلاصه شدیم دیگه، به هر حال خدا رو شکر تونستیم شاگرد ایشونم باشیم.
خیلی هم عالی. سوال بعدی که ازتون دارم، هفته چند تا ترید در بازار فارکس یا کریپتو انجام میدید؟ اصلا استانداردش چند تا هستش؟
با برای معامله کردن هفتگی، والا نمیشه گفت عدد، هر موقعی که ببینم فرصت معاملاتی خوبی دارم وارد میشم و ببینم بازار خیلی خرابه، حالا نمیشه تصمیم گیری که خیلی رنج میزنه، خیلی غیر قابل پیش بینی رفتار میکنه، سعی میکنم از بازار دور باشم، خیلی خودمو درگیرش نمیکنم، خیلی بهش نگاه نمیکنم که یه موقعی طمع کنم بخوام واردش بشم و اینکه، ولی سعی میکنم هفته یکی دوتا معامله رو داشته باشم، ولی واقعا اگر ببینم که بازار شرایطش مساعد نیست برای ترید کردن اصلا به صفحه سیستمم هم نگاه نمیکنم، یه فقط صبح یا موقعی که حالا بازار باز میشه یه نگاه میندازم ببینم که بازار مثلا امروزم خب اگه نزولیه، یعنی میخواد رفتارهای روزای گذشتهش اگه بد بوده باشه بخواد همونا رو ادامه بده، سعی میکنم از بازار دوری کنم، نگاه هم نکنم که واردش نشم.
خیلی هم عالی. خانم دلجومنش، خیلی دوست داریم بیشتر از این باهاتون مصاحبه کنیم، اما متاسفانه به پایان وقت برنامه‌مون رسیدیم. به عنوان حرف آخر، اگر جمله‌ای هست که دوست دارید به افرادی بگید که تازه کار هستن، تازه این بازارها رو شروع کردن، یا افرادی که خیلی سال هست توی این بازار فعالیت میکنن، خیلی خوشحال.
یکی این که آموزش هاشون رو همیشه آپدیت کنن، همیشه دنبال یادگیری باشن، خیلی مهمه که توی این بازار هر روز به دانشات اضافه بشه، چون هرچی پیش میریم من هرچی بیشتر آموزش میبینم، میبینم که از بازار عقبترم، اون چیزایی که میدونستم اشتباه بوده. یکی این که حتما مدیریت ریسک، مدیریت پوزیشن داشته باشن، اصلا طمع نکنن و به قول استاد پشوتن سود کردن در ترید نکردن است. آقای زدی اگر امری نیستش من از دوستان خداحافظی کنم.
خیلی مصاحبه خوب و دلنشینی بود خانم دلجومن، از افراد موفق در زمینه بازارهای مالی هستند که یکی از دانشجویان دوره تریدینگ روم هم بودن. خیلی ممنون که اومدید، واقعا قدم رنجه فرمودید. و به عنوان حرف آخر، اگر که این فایل پخش شد فایل رو خودتون هم به دوستانتون بدید که بتون از این استفاده کنند.
درسته.
و ازش حتما. این روزها تو بازارهای مالی خیلی از افراد هستن که راه درست رو نمی